قطعه رگ خواب رو شنیدیم با صدای همایون شجریان با شعر ماندگار جناب مولوی از شبهای ایران. نیمه شب شما خوش باد. دوستان، مختوم قلی فراغی شاعر و عارف بلندآوازه ترکمن زبانه که از او به عنوان پدر شعر و ادبیات ترکمنی هم یاد شده. مختوم قلی فراغی از شاعران و عارفان قرن 12 هجریه و این شعر از این شاعر بلندآوازه تقدیم به شما که گفت: بامدادان برخیز و گریه کن، و هو کنان دلت را بسوزن، ریسمان توبه را قبل از اینکه به خاک قبر وارد شوی محکم بگیر. خب من پیامک براتون بخونم. شنوندهی برای ما پیامک فرستادن، از همدان نوشتن: سلام، نیمه شب شما بخیر، مزاحم شما شدم، من نگهبان شرکت هستم، تنها مونس من رادیو، جای شما خالی، چایی گذاشتم و دارم برنامه شما رو گوش میدم، دست شما درد نکنه. عزیز دیگری هم برامون پیامک فرستادن، آقای عسکری از زابل نوشتن که سلام، من هر شب برنامه شما رو گوش میدم، رادیو گلستان رو، و خیلی جالبه که چند شبی هست که ما صدای شما رو نداریم، لطفاً یه کاری کنید. استفاده از قدرت اختیار و انتخاب زندگی رو متعالی میکنه. یکی از مهمترین ارزش‌های زندگی قدرت عقلانیت و توان و استعداد گرفتن تصمیم‌های بزرگه. در روزهای آینده مردم ایران عزیز باید دست به یک انتخاب بزرگ بزنند.
کلیمی، زرتشتی، مسیحی، مسلمان، اینجا خاک اهل ایمان است، سرزمین صلح و دوستی.
دیریست در نماز تو افتاده ام به خاک، دیریست در نماز تو افتاده ام به خاک، مهراب
اینجا خاک اهل ایمان است، سرزمین صلح و دوستی.
من با نماز عشق تو هوشیار می شدم، من با وضوی مهر تو بیدار می شدم، در چشمهای تو مثل من شعله می کشم،
اینجا سرزمین صلح و دوستی، سرزمین نور شهیدان، سرزمین سبز علوی، سرزمین سرخ حسینی، سرزمین سپیده ها، سپیده اخلاق محمدی،
اینجا ایران است، ایران است، سرزمین ایمانیان، ایران، ایران.
سلام ای مهد آزادی، سلام ای خطه روشن، که در سر تو سر هستی، تو هستی اعتبار من. سلام ای سرزمین عشق، سلام ای خانه ایمان، تکاپویم به عشق تو، امید قلب من ایران، ایران وطن، تا زنده هستم با تو میمانم، فدای خاک پاک تو دل و جانم، وطن، تا زنده هستم با تو میمانم، فدای خاک پاک تو ایرانم. تو در هفت آسمان عشق سرافرازی و پا بر جا، به یک دنیا نخواهم داد خلوص دست هایت را، تو پاکی جوانی را بخوان از شور چشمانم، شسته مهرت از آغاز به ذره ذره جانم، وطن، تا زنده هستم با تو میمانم، فدای خاک پاک تو دل و جانم، وطن، تا زنده هستم با تو میمانم، فدای خاک پاک تو ایرانم.
هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر در صحبت شمال و سبا می فرستمت. خدا نگهدارم.
شب‌های ایران میشه برنامه سی گلستان مرچ از این زنده صورتونه پخش شده. ایستی سلام رامزی تقدیم ایلیو سیزه چی الان اردبیل رادیو سنان شاید مجموع همراه لارنا گوشلوب سنوز بیزه بشیفت کاریدن خدمت زیخ دوشنبه خوردادن آن یدی سنده بومید و ارزینم چی برنامه لرمز رایزه یا تا استفادیلی هستونیز و ویزنم در ارتباط کتا هستونیز. نوبت ساته کتاب شبان مالی برنامه و برنامه نده ایرمی دقیقه میدهتونه لطفیلیون همراه نو بویرون گرده از یخ جنمه خدمت سوارم همکار لارتفاقانده.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما یاران وفادار برنامه کتاب شب. امشب پنجمین بخش بازخوانی رمان بینوایان نوشته ویکتور هوگو را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی تقدیم شما میکنیم. در قسمت‌های قبل گفتیم که ماریوس بعد از تدفین پدرش به پاریس برگشت و تحصیلاتش را از سر گرفت. اما یک روز آقای مابوف سرپرست کلیسا به او گفت پیرمردی آنجا میامده که پسرش را از دور میدیده و اشک میریخته و ماریوس فهمید آن مرد پدرش بوده است. آقای ژیونورمان و خالش تغییر رفتار ماریوس را می دیدند اما فکر می کردند او عاشق دختری شده است. ولی بعد یک روز کارتای ویزیت او و وصیت‌نامه پدر ماریوس را در جیبایش پیدا کردند. ماریوس با کوزت و ژان والژان در پارک لوکزامبورگ آشنا شد. تناردیه بعد از ورشکستگی در گرداندن مسافرخانه‌اش در مونفرمی به پاریس آمده بود و با گدایی از این و آن و از رای همدستی با شبکه‌های خلافکاران پاریس زندگی می کرد. عاقبت تناردیه و همدستانش به زندان افتادند. از شما دعوت می کنم به ادامه ماجرا توجه کنید. بعد از دستگیری تناردیه، اپونین که عاشق ماریوس بود و ماریوس قبلاً از او خواسته بود نشانی پیرمرد نیکوکار و دخترش کوزت را پیدا کند، با زحمت زیاد ماریوس را پیدا کرد و نشانی کوزت را به او داد. ماریوس نیز پنهانی به باغ جلوی خانه ژان والژان رفت و کوزت را دید. در همین دوران تناردیه و همدستانش از زندان فرار کردند و قصد داشتند برای دزدی به خانه ویلایی و قدیمی ژان والژان دست برد بزند. اپونین که همان شب در بیرون باغ خانه ژان والژان کشیک میکشید و میدانست کوزت و ماریوس در باغ هستند، نگذاشت دزدان به خانه ژان والژان وارد شوند. اما بعد به خاطر حسادت نسبت به کوزت تصمیم گرفت کوزت و ماریوس را از هم جدا کند. روز بعد در کاغذی نوشت خانه‌تان را عوض کنید و آن را از پشت سر جلوی ژان والژان که روی تپه نشسته بود انداخت و فرار کرد. ژان والژان که قبلا هم یک بار در خیابانی در نزدیکی خانهش تناردیه را دیده بود، نگران بود. برای همین تصمیم گرفت چند روز بعد برای مدتی از فرانسه به انگلستان برود و به کوزت نیز گفت برای این مسافرت آماده شود. کوزت شب در باغ موضوع مسافرتش را به ماریوس گفت و ماریوس نیز غرورش را کنار گذاشت و شتاب زده و بعد از 4 سال سراغ پدر بزرگش رفت تا از او اجازه بگیرد و رسماً با کوزت ازدواج کند. پدر بزرگش دلش برای ماریوس پر می کشید و از آمدن ماریوس دست پاچه و خوشحال شده بود. اما چون بلد نبود جز با خشونت ابراز محبت کند، با دیدن او گفت اومدی معذرت بخوای، پس فهمیدی اشتباه کردی. ماریوس گفت برای چه کاری آمده. آقای ژیونورمان از او راجع به وضع مالی خانواده دکتر پرسید و وقتی فهمید دختری که ماریوس قصد دارد به او ازدواج کند از خانواده ای معمولی است و چیزی ندارد، ماریوس را مسخره کرد و بعد به او پیشنهاد کرد و او فقط رابطه داشته باشد. ماریوس که احساس میکرد پیرمرد این بار دارد به همسر آیندهش توهین میکند، بار دیگر با ناامیدی و با حالت قهر از خانه او بیرون زد. در سال 1832 پاریس مدت‌ها بود که ملتهب و آماده شورش علیه پادشاه لوی فیلیپ بود. مرگ ژنرال لامارک و تشییع جنازه او که هم در میدان نبرد شجاع بود و هم در مجلس وطن پرستی خوش سخن، بهانه‌ای به کارگران و دانشجویان داد تا تشییع جنازه او را بدل به شورش بزرگ شهری کنند. ارتش نیز با حمله به مردم به این شورش دامن زد و به زودی مردم در کوچه‌ها و خیابان‌های پاریس با شعار زده با جمهوری ده‌ها سنگر درست کردند تا با ارتش مبارزه کنند. یکی از این سنگرها نیز سنگری بود که دوستان ماریوس و دانشجویان انجمن آبسه در خیابان شانورفری بنا کرده بودند. اتفاقاً گاوروش پسر کوچک تناردیه نیز وقتی در خیابان‌ها دنبال کارگران و دانشجویان راه افتاد، به آنها در ساختن این سنگر کمک کرد و در سنگر ماند. ماریوس تا 2 ساعت بعد از نیمه شب در خیابانها پرسه زد و بعد به خانه کورفراک رفت. صبح کورفراک و دانشجویان می‌خواستند به تشییع جنازه ژنرال لامارک بروند، اما او با آنها نرفت. ولی چون پاریس شلوغ بود، تپانچه‌هایی را که ژاور به او داده بود برداشت و شب مثل همیشه به باغ رفت تا کوزت را ببیند. اما کوزت و ژان والژان بی‌خبر از آنجا رفته بودند. انگار دنیا را بر سر ماریوس خراب کرده بودند. وقتی در باغ با ناامیدی و عصبانیت پرسه می زد، پسرک ناشناسی در تاریکی صدایش زد و گفت دوستانش در سنگر خیابان شانورفری منتظرش هستند و بعد در تاریکی گم شد. این ناشناس همان اپونین بود، اما ماریوس او را نشناخت. اپونین که لباس پسرهای کارگر را به تن کرده بود و دائم در آنجا کشیک می داد، از سر حسادت تصمیم گرفته بود ماریوس را به سنگر انقلابی ها بفرستد تا در آنجا کشته شود. روز قبل نیز کوزت پیش از اسباب کشی به آپارتمان سوم ژان والژان فوری نامه‌ای به ماریوس نوشت و نشانی خانه جدیدشان را به او داده بود، ولی چون نمی‌توانست آن را پست کند، همراه با 5 فرانک به اولین نفر ناشناس در آن اطراف داده بود تا نامه‌اش را به ماریوس برساند و این ناشناس همان اپونین بود. اما اپونین نامه را نرسانده بود، بلکه به خانه کورفراک رفته و همراه آنها نیز به سنگر دانشجویان رفته بود و چون مطمئن بود ماریوس دوباره شب به باغ سر می‌زند، به باغ برگشته بود تا ماریوس ناامید را با پیغامی دروغین به سنگر دانشجویان بفرستد، سنگری که همه در آن کشته می‌شدند. این وضع با حال و روز ماریوس که فکر می‌کرد کوزت دیگر به او علاقه‌ای ندارد کاملا متناسب بود. اما اپونین هم بعد از فرستادن ماریوس به سنگر خود نیز به طرف سنگر دانشجویان رفته بود تا زودتر از کسی که عاشقش بود بمیرد. در این موقع گاوروش کوچولو که در سنگر به انقلابی ها کمک میکرد توجه حضور بازرس پلیس که قبلا در خیابانها زیاد دیده بود در سنگر شد و این موضوع را آهسته به آنژول راس رئیس دانشجویان انقلابی و فرمانده سنگر گفت. انقلابی ها جاسوس پلیس را که همان ژاور بود دستگیر کردند و به دستور فرمانده سنگر به تیرکی در کافه پشت سنگر بستند تا آخرین نفر انقلابی ها او را بکشد، چون نمیخواستند گلوله هایشان را حرام کنند. سپس گاوروش کوچولو تفنگ قشنگ او را که قبلا نشان کرده بود با خوشحالی گرفت. شانوروی از هر طرف محاصره بود و کسی نمیتوانست از آن خارج شود. اما ماریوس با زحمت زیاد از پاریس شلو عبور کرد و از تنها کوچه باریکی که هنوز باز بود وارد سنگر شد. و این درست موقعی بود که ارتش به سنگر یورش برده و وارد آن شده بود و یکی از آنها میخواست گاوروش را بکشد. ماریوس با تپانچه سرباز را کشت. سپس وقتی چرخید سربازی او را نشانه گرفت و شلیک کرد، اما دستی جلوی لوله تفنگ سرباز را گرفت و گلوله به ماریوس نخورد. این دست دست آپونین بود که میخواست زودتر از ماریوس بمیرد. ماریوس که میدید کم مانده سنگر صعود کند، مشعل و بشکه باروتی برداشت و بر سر نیروهای ارتشی فریاد زد: بری، وگرنه سنگر را منفجر میکنم. ارتشی‌ها که جا خورده بودند به زودی از ترس فرار کردند و سنگر نجات پیدا کرد. ژان والژان با اساسیه مختصری همراه کوزت و خدمتکارشان به خانه سومی که در خیابان لومارمه برای مواقع خطر اجاره کرده بود نقل مکان کرده بود. اما کوزت از ناراحتی خودش را تقریبا در اتاقش حبس کرده بود و بیرون نمی آمد. روز بعد ژان والژان فهمید در پاریس شورش به راه افتاده است. نگران کوزت بود و داشت در اتاق قدم می زد که نوشته عجیبی را در آینه دید و خوشگش زد: عزیزم، پدرم اصرار میکند فوری برویم. امشب ما در خیابان لومارمه شماره 7 هستیم. و این همان نامه کوزت به ماریوس بود. کوزت مرکب خوشکنی را که با آن نامه‌اش را خوش کرده و با خود آورده بود از حواس پرتی جلو آینه گذاشته بود و نوشته روی آن در آینه منعکس شده بود. این نامه همه کاخهایی را که ژان والژان در ذهنش ساخته بود ویران کرد. کوزت برای او همه چیز بود و میخواست او فقط متعلم به وی باشد. اما اینک میدید عشق خودخواهانه و پدرانه او به کوزت به پایان رسیده است. فوری ذهنش را کاوید و به همان جوانی رسید که مدتها پیش در پارک لوکزامبورگ آنها را تعقیب کرده بود و کینه ماریوس را به دل گرفت، اگرچه اسم ماریوس را نمیدانست. ماریوس شب در سنگر میگشت که در تاریکی کسی صدایش زد. دولا شد و آپونین را روی زمین دید که داشت درد میکشید و جان میداد. آپونین به او گفت که برای نجات جان او دستش را جلوی گلوله گرفته است. به علاوه برای ماریوس اعتراف کرد که او عاشق ماریوس است و به خاطر حسادت به کوزت و عدم علاقه ماریوس به او، او را با آن سنگر کشانده تا بمیرد. اما چون میخواسته قبل از او بمیرد، دستش را جلوی گلوله گرفته است. در همین موقع گاوروش در سنگر ترانه‌ای خواند و آپونین گفت که گاوروش برادر اوست و بهتر است او را نبیند. سپس نامه کوزت به ماریوس را که ژان والژان هم در آینه دیده بود به ماریوس داد و چشم از جهان فرو بست. ماریوس نامه را با خوشحالی خواند، اما چون دیگر نمی‌توانست از آنجا نجات پیدا کند، وداع نامه‌ای به کوزت نوشت و گفت که وقتی نامه به دست او برسد وی در سنگر مرده است. و بعد چون هنوز خود را زیر دین تناردیه و خانوادهش می دید، گاوروش را صدا زد تا به بهانه رساندن نامه او به کوزت او را به بیرون از سنگر بفرستد و جانش را نجات دهد. سپس خود نیز در دفتر یادداشتش نشانی خانه پدر بزرگش را نوشت و در جیبش گذاشت تا پس از مرگش جسد او را به آنجا ببرند. گاوروش نامه ماریوس را به در خانه ژان والژان برد. در این موقع ژان والژان که جلوی ساختمان نشسته و در فکر بود، به دروغ به گاوروش گفت که او باید نامه را به کوزت برساند و فهمید نامه از سنگر خیابان شنوروی فرستاده شده است. نامه را گرفت و خواند و از اینکه دشمنش داشت میمرد اول خوشحال شد، اما بعد تغییر عقیده داد. لباس گارد ملیش را به تن کرد و با لباس نظامی در تاریکی شب از خیابانهای پاریس و حلقه نظامیان گذشت و خود را به سنگر پیش ماریوس رساند. در سنگر همه از دیدن ژان والژان تعجب و به او شک کردند. اما وقتی ماریوس به فرمانده سنگر گفت او را می شناسد، همه از والژان استقبال کردند. با وجود این ماریوس نمی دانست چرا ژان والژان به سنگر آمده است. کمی بعد گاوروش ناگهان با خوشحالی دوباره به سنگر برگشت و ماریوس از دیدن او عصبانی شد. اما گاوروش گفت ژان والژان را نمی شناسد. ژان والژان دوبار با کارهایش باعث نجات سنگر در برابر حمله نظامی ها شد. با وجود آن او از سر نیکندیشی کسی را نمی کشت و این را انقلابی های در سنگر هم متوجه شدند. گاوروش که می دید فشنگ انقلابی ها رو به اتمام است، داوطلبانه زنبیلی برداشت و میان کشته های نظامی روی زمین بین سنگر و نیروهای ارتش رفت و فشنگ زیادی جمع کرد. اما در آخرین لحظه گلوله خورد و در برابر چشم انقلابی ها جان باخت. چیزی نمانده بود که ارتش سنگر را فتح کند. ژاور هنوز به تیرکی در کافه پشت سنگر بسته شده بود. ژان والژان که او را دیده بود پیش فرمانده سنگر آنژول راس رفت و از او خواست به خاطر اینکه دو بار سنگر را نجات داده کشتن ژاور جاسوس را به عهده او بگذارد. آنژول راس موافقت کرد، اما ژان والژان برخلاف تصور ژاور او را به آن طرف سنگر برد و آزاد کرد و حتی نشانی خانه خود را هم به ژاور داد. ژاور چنان جا خورده بود که موقع رفتن گفت شما منو زجر میدید، بهتر بود منو میکشتید. دوستان عزیز، پنجمین بخش بازخوانی رمان بینوایان نوشته ویکتور هوگو با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی به پایان رسید. تا فردا شب و پایان ماجرا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
چطور به شبون مولی برنامه دیویلیت اشت دوخ؟ عزیزه شدنلارمیز بین دوشنبه دی خوردن 17 انشالله چه بحار تچ یاس تچ یام یاشل جزل یاش یاسوز نسبت انرژی نه یاش یاسون به جانلوخ دای لحظه لاره تیچ را رول میچه جرفتی چه جزل یاش یاخ و زندگیمیزن لنزت آپارخ. بی فاصله خواجه حافظ شیرازنین چطاب نان جوزه غزل لرنن بی موردین حضور زمان قرائت لیم فاصله الله جنه برنامه لر دمام لاداخ رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد سیل سرشک ما ز دلش کین بدر نبرد در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد میخواستم که میرمش اندر قدم چوشم او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد جانا کدام سنگ دل بی کفایت است کو پیش چشم تیغ تو جان را سپر نکرد رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد کلک زبان بریده حافظ در انجمن با کس نگفت راز تو تا ترک سر نکرد
یا نفس برآمد و نفس برآمد کام از تو بر می آید که بخت من از خواب در نمی آید در این خیال به سر شد زمان و هنوز بلاست زلف سیاه در میانی
کدام یک را برای آینده فرزندانتان میپسندید؟ دیابت، فشار خون، گرفتگی قلب و عروق، سرطان، سکته مغزی و یا سلامت کامل؟ به گفته کارشناسان 60% دانش آموزان ایرانی اضافه وزن دارند.
خیلی از بچه‌ها درگیر بازی‌های رایانه‌ای‌اند و این موضوع باعث کم تحرکی اونها شده و رفته رفته اونها رو دچار اضافه وزن می‌کنه.
سلامت تن و روان و آینده روشن فرزندانمان در گرو انتخاب امروز ماست. ما ورزش را پیشنهاد می‌کنیم.
عزیزلرمان حرمتلی اشیدنلرمزن دوتلی امید آمده اردبیل رادیوسونان آیشقن دون مالی برنامه این باز پخشی نشستنر.
گجنین سسی سهرلی سس بو سسن ساهرینده بیری منی گزلی یکنلرین دمانلار دا چول ای گجلر ay ışığında.
Ben seni gördüm ay ışığında, gönlümü verdim ay ışığında. Yine gel bize duramız yüze ay ışığında.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بütün varlığa alemlere güzelliklerini hediye buyuran yegane Allah'dır. Mehriban Allah'ın adıyla. Hürmetli dostlar, cirami işidenler, salam. Allah'ın lütfiyle tövfiqimiz var. Tabi bu gecə xidmətçisi olaq və cirami həmkararımızın həmrahlığı ilə, yoldaşlığı ilə, himməti ilə Ay Işığında bərnamələrinin təzə bir bölümün bu gecə üçün siz ciramlər məhsərinə təqdim edək. Əgər evdəsiz, lütfən pəncərəni açın və çölün gözəl havasından da faydalanın, istinşaq edin. İnşallah ki, hər ləhsiz, hər dəmiz, baz dəmiz xeyr, bərəkət, səadət və səhhət o səadətlə yanaşsın. Bu gecə üçün həmkararımız dadlı duzli, gözəl bir mozunu intihab eləyiblər. O da ibarət olmuş ola əziz əşairimizin köçündən və köçdəblərindən. Bu xüsusda möhtərəm qarşınas qonağımız Ağayı Cahani ilə artıqraq söhbət edəcəyik və nəzərlərindən və təhqiqatının nəticələrindən inşallah istifadə aparacaq. Səyləyəcəyik inşallah dəyərli el musiqisindən də faydalanaq və ayrı bəxşlər ki, inşallah yeriyicə xidmətçə təqdim eləyəcəyik. Ancaq siz əzlər ki, bu bərnaməni eşidəni sözlərdə bir radiosundan təqdim olunan Ay Işığında bərnaməsini lütf eləyiz, əşairə razı və köçməhlərinə razı, köçdəblərinə razı 045-33-81-9000 nümrəli telefondan tamasınız. Əzizimiz Ayman Hüseyni oradadır. Sizin səsinizi alacaq və bizə təbiətən bu sizin sevimli, istəməli səsinizi sahir dostlarımızla paylaşacaq. Ancaq qısa payam sandığımızın da nümrəsini ərz eləyim. 30452 həmin mozuda köç dəbləri xüsusda əzlərimiz qısa payamların lütfən göndərsinlər. Əzlərimiz, necə ki ərz olundu, bərnaməmizin bu gecəki mövzusu köçdəblərindən danışmaq və bu xüsusda ittilaat ələ gətirməkdir. Xov, təbiətən, köçün içində məxsus cəvhəri bir məfhum var, o da ibarət olmuş ola hərəkətdən. Elimizdən, yurdumuzdan çoxlu sözlər danışılır, ancaq həmişə qeyrət, nəzabət, və eşq qovhəri də həmişə sözlərin içində var. Nə fəqət bu xüsusda ya bu məqsədlə ki, bir iddia olunsun. Bəlkə həqiqətən əziz Azərbaycanımızın nöqtə və nöqtəsində qeyrət, nəcabət, eşq, çalışmaq və eyni halda insan sevərliyi görmüşük və inşallah bundan belə də görəcəyik. SSR Varuz deyəcəklər ki, zaman boyu həmasələrinə dəyərli hərəkətlər səbəb olub və o da ibarət olmuş ola umum millətimizin və əziz İranımızın tamam əqvamının himməti, şəcaəti və qeyrəti. Xub, əzizlərimiz ki, əşairdə olublar və ya onlardan irtibatları var, ittila vararıdır ki, bu əzizlərimiz daim təbiət ətəyində yaşayırlar, yaylaqlarda, qışlaqlarda təbiətin gözəlliklərindən və Allah Taalanın gözəl nemətlərindən daim istifadə aparmaq halındadırlar. Eyni halda da sərvət təhlid edirlər ki, bu özü çox mühüm bir müəllifədir. Bərnaməmizin dəyərli möhtərəm qarşınas qonağı cənabı ağayı Müştəba Cahanidirlər. Fərhəng amma ya folklor hozəsində möhtərəm qarşınas inşallah təxtlərinin və itilatının dəstavərlərindən əldə elədikləri təhqiqatın nəticəsindən bizi də faydalandıracaqlar. Ağay Cahani, salam ərz edirəm uzaq yordan xidmət üzrə. Təşəkkür edirəm ki, vaxt üzü bizə və həmkarara və əlbəttə əziz eşidənlərimizin ixtiyarında qoyursunuz.
Bəndə də salam ərz edirəm cənabınızın və əziz eşidənlərin xidmətinə və xidmət
istəyirəm. Sağ xidmət olasın. Əzizlərimizi məhsərinə ərz edəyim ki, Ağay Cahani ki, əlan bizim Ay Işığında bərnaməsində və bu cirami ustadın arasında telefon bağlantısı var. Buna görədir ki, zəhmət verməyək əzizimizə ki, qədəm rəncə eləyib meşkindən gəlməsinlər. Həm koronavirusunun yayılmasının qabağın alaq öz növbəmizdə və həm əzizimizin artıqraq zəhmətinə razı olmayaq. Ağay Cahani, əgər maizsiz elə əşairin öz ictimai caygahından və o, bəsələ, xub, bizim cəmədə, İranımızda, şəhərdə və kətlərdə cəməmiz var. Ancaq şayad hər yerdə olmaya, amma az İranımızda əşair də özü bir cəmədir. Əgər maizsiz bu ictimai baxımdan, cəməşin asana baxımından bizə söhbət buyursun.
Həncəliyim xidmətçilər, əşəri, təbəqə əşəri bir təbəqədir ki, neçə vicəcələri var bu təbəqənin ki, ayrı təbəqələrdən bunları mütəmayiz edir. Bir vicəcəsi budur ki, cami əşəri həmişə hərəkətdədir, həmişə kuçdadır, yəni köç rükni əsasi həyat-ı əşarini təşkil verir. Ayrı deyəcəksi budur ki, bunlar məmulən əvvəldən bu cür əlbəttə, tək indi deyil, həmişə məşəqqətlə bunların üzündə yanlıqları həmrəh olubdur. Müntaha bu məşəqqət bunlara elə bilgilən ki, bir bərəkət hesab olub, heç vaxt cami-i əşairi məşəqqətdən naliş eləməyibdi. Amma qayrı deyəcəksi budur ki, bunlar təbiət dostlar, təbiət bərəstidirlər. Dəli ki, eyni hali ki, əhli dəyanət o, imandırlar, məcabətdirlər, qeyrətdirlər. Təbiəti də xaslı bir etiramları var. Caygah ictimailəri, bəzi didqah iqtisadi bunların məlumdur. Hər çəndi ki, bunlar çox məşəqqətlərə hesab dəruzdular, bəli. Mütəha təmini, quş, pəşin, ayrı paralardahayı, nəbəni zəminəsində böyük nəxşiləri var. Bəs mən əz nəzəri tarixi və həmçəyin əz nəzəri coğrafiyayı da bunların böyük bir nəxşiləri var tarixdə. Bunlar qəyur mərzuban olublar. Tuğlu tarixi İranda qəyur mərzuban vaziyyə tarix bunu bizə nişan veribdi və həmçinin çox cəngilərdə, vətəni cəngilərdə, hətta dini cihadlarda bunlar həmişə faal şirkətləri olub və dərkənarı bu məsail bunların o qədər ki, mənim iddiatım var dər zəmini təhsilatı klasik və həmçinin modern nöqtə çəhrələri çoxdur ki, hala lüzumu yoxdur burada bunları sayaq və bunlar əksərən hətta xaricəz کشور ایران دا معماور به حساب مختلر باش
توخ جوزا آقای زهانه بیز توخ قصا بو محترم جامعنین خصوصیاتن و دمشق مختصاتن تانندوخ Siz əşairimizin təbiətlə dostluğu eyni halda təbiətə ehtiram qoyduq, qoymaqlarından danışdınız. Mənim xahişim var, çox qısa və fəşurda Cohar Kəlami iki məhvərdə də buyuruz. Əziz əşairimiz ümumiyyətdə mehriban insanlardılar. Və vaxtı bir insan mehriban bir insandır, yəni insanın öz insaniyyətinə məxsus bir ehtiram qayıldı. Xayiş edəyən bu zəminədə həm bir aydınladın mozunu. Eyni halda, çün, hələ o birisini mən sonra soruşaram. Lütfən siz bunu buyuruz.
Cənab Ayfəti, bunlar əşair o qədər ki, bəndə əsalətən əşairzadiyam.
Bəli.
Və uşaqlıqda zindəci əşairini xoşbəxtanı sünnətli surətdə təcrübə eləmişəm.
Bəli.
O zemineye de hesap tabiat dostu için bu aşağıda var. Bir iki numunası fayat hıkmetize arz edeyim. Bunlar ne? Mühidi hissi kurmuştular. Arz edeyim hıkmetize. Ne o mesail ilmiye hepsi mühidi hissiyle aşınıydılar. Ne bileyim. Bu da tecrübe surette hemşe tabiata ihtiram galibuklar. İki şemme ben arz edeyim. Bir rəsmə var idi əşarın içində. Bunlar hər yerdəki hesab öz dillərində yurd eləyib hər yer istəyirdilər oradan köçələr. Mən özüm uşaqlıqda şahid idim. O yurdu süpürüb gedərdilər. Bəraca buyurursun.
Bəli,
əgər
bəli.
Aşqal filan görbərlərində olsaydı bunu təmizlərdilər.
Allah Həsindən Allah.
Bunu özlərinə bir sünnet bir vazifeyi sünneti telakki edildiler. Vazifeyi ahlakı telakki edildiler. Benim öyle bir gözümün kabağındadır. Hanımlar diyerdiler, yurdu gerek temiz koyup gidersen. Ve yurdu süpürüp giderdiler. İlk moritte ki ben hiç şeyde bunu görmemişim. Ben daha çok eşitmişim. Dedi ki, çok yerlere lanetleme mesela çimeni diyerdiler. Salıktı. Lənətdəmə çiməni. Ama bu lənətdəmə çiməni yenilmə lən. Sonra ben bir ağa adamdan, qədim kişilərdən soruşdum. Çox yerin adı lənətdəmə çiməni deyən nə olsun? Bu niyə deyəmişdir? O cəlif mənə cavab verdi. Dedi, qədim əşair vəxti ki görərdi bir yerin otu kəsir. Yəni istəyir bir hesab aradan gedə, lişə aradan gedə. 3-4 il ona əl vırmazdılar, qoyunquzu aparmazdılar və ləhmət qoyardılar ki, heç kəs bura heyvan aparmasın. Ta nə olsun bu, təcdidi həyat eləsin, bu dobarə rişə salsın, aradan getməsin. İndi mən deyirəm bu zamandakı, xov, mühitizist məsələsinə elmi didqatdan baxırlar, ayət bu tür bir tərhi icra olunubdur, heç mən görməmişəm. Qadiyyətdir. Dərhal ki, olan təcrübə surətdə bunu bilirdilər və çarə əndişi eləyirdilər bu zəminədə. Və ayrı məsəl ki, deyirlətdi, zeyqi vəqt, istəmirəm, ərz edəyəm ki, bu iki morid o mənzurumu yetirə bilər. Nə qədər əşair, təbiəti ehtiram qalidirlər.
Bəli, çox məmnun. Bir miqdar, məsələ, mən həm o sualımın cavabına çatdım, həm də inşallah idamədə cəxidməsiz olduq. Amma istəyir ki, əziz İranımızın, xob, elatı çox mütənəvvidir, day Ağay Cəhani, məhsələcədir. Bizim əziz İranımızın qunaqun yerlərində elatımız yaşay, istəyir ki, dəx bəxtiyari elinə. O, fəxim, möhtəşəm və möhtərəm elin musiqisindən bir hədiyə verək əziz dostlarımıza. Ağay Əmir Monbininin səsi ilə Kuçə İl Təranəsi.
اصل کوچه گویل کوچه ماره ای دو وید مال بوار هم باز دوباره وی ای دو ماره مالمون بواره
وی ای دو ماره مالمون بواره
کینون مال کنن همه بونه وای ای دو بهاره مالمون بباره
وای ای دو بهاره مالمون بباره
یال به کولسون زدشت لالی زدشت لالی زنگل تنه به کول لشک ریالی لشک ریالی بچه یال به کولسون زدشت لالی زدشت لالی وای ای نوباره مالمون بباره
وای ای دو بباره مالمون بباره
جاهلون همه سوار فنگ بشونن بل بلا فصل بهار باید که خونن
جاهلون همه سوار تو فنگ بشونن بل بلا فصل بهار باید که خونن
زنگل تله بکول لچک بیالی لچک بیالیم بچه قلب کل سون زدشت لالی زدشت لالی زنگل تنه بکول لچک بیالیم لچک بیالیم بچه قلب کل سون زدشت لالی زدشت لالی وای ای دو بهاره مالمون بباره
وای ای دو بهاره مالمون بباره
وای ای دو بهاره مالمون بباره
وای ای دو بهاره مالمون بباره
از دوستارماس بختیاری الینین bu möhtəşəm və fəxim, möhtərəm elin musiqilərinin təkcə bir nümunəsinin fürsət oldu ki, bir qismətin siz əzizlərin xidmətinə təqdim edək. Müntəhə Bəxtiyari musiqisinin icmalən, əgərsə biz musiqi qarşınası dörü cancaq üçün əlaqəmiz var, bunu yərz edək ki, o qədər vəsiyyətlidir.